اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در مصرف گوشت بود، گفتیم اگر زیاده روی، امروز روز سه‌شنبه تاریخ چهارم خرداد ماه، چهارم خرداد ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 17 ماه شعبان سال 1437 هجری قمری مطابق با 24 ماه می 2016 میلادی. مباحثمون در مصرف گوشت بود از طب المعصومین صفحه 344. گفتیم اگر زیاده روی در مصرف گوشت بشه بیماری‌های مختلفی میاره، از قساوت قلب و خشونت بیجا، از اعمال شهوت بیجا، از ازدیاد اسید اوریک خون، از دردهای نقرسی مفاصل، از سرطان کولون و چیزای دیگه. حالا اگر کسی سوال کنه، به این که حفظ سلامت تن و روان و روح و نور و حفظ سلامت دین و حفظ سلامت اسلام، ایمان، انصاف، وجدان، عافیت، امنیت، میگیم حداقل باید 9 چیز رو رعایت کنه. 1. سخاوت و ایثار و انفاق داشته باشه. 2. صدقه و زکات و خمس داشته باشه. 3. مدارا با مردم، مساوات با برادرای دینی و رعایت حقوق اخوان کنه. 4. رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، احیاء سنت رسول الله داشته باشه. 5. آنچه برای خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده. 6. کمک کردن، عونک ضعیف افضل من الصدقه، کمک کردن، همنشینی با خوبان، مجالست الابرار، مجالست الصالحین، مجالست با علمای صالح، تسعد، جزو سعادتمندان میشه. موعظه پذیری، مثبت نگری، یعنی خوبی ها رو دیدن و از بدی ها نهی کردن. 7. مدیریت صحیح، مدیریت دورادور، نظارت صحیح بر امور. 8. بی تفاوت، بی غیرت، بی عفت، بی حیا و بی حجاب نباشید. 9. مقدار مصرف غذا و آشامیدنی به قاعده باشد، زیاده روی در مصرف نباشد، مصرف بیرویه نباشد، اسراف و تبذیر هم نباشد. 10. توکل بر خدا، توسل به 14 معصوم، حفظ اخوت بین برادرای دینی، حفظ وحدت پیرامون ولایت حقه، شناخت دشمن و دشمن ستیزی و حفظ جهاد و شهادت و مقاومت و استقامت و روحیه ایثارگری و شهادت طلبی داشتن. این 19 چیزی که شماردم خدمتتون باعث حفظ سلامت تن و روان و روح و نور میشه و حفظ اسلام و ایمان و وجدان و انصاف و عافیت و امنیت فرد و اجتماع میشود. اینم یک تکمله برای بحثی که گذشت. یکم دیگه بخونم بعد یک بحث دیگه رو مطرح کنم در زمینه چند مطلبی که سوال کردن، از جمله در رابطه با سلول‌های بنیادی. از امام صادق علیه السلام روایت شده: ان قوما من بنی اسرائیل اصابهم البیاض فأوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق. یه قومی از بنی اسرائیل، اینا مبتلا شدن به بیماری بیاض. بیماری بیاض نه برسه نه بهقه، بین این دوتاست، سفیدی بخشی از پوست بدن. خدا به موسی وحی نمود از طریق جبرئیل امین حضرت موسی علیه السلام: این قوم تو امر کن که طبخ کنن برگهای چغندر رو با گوشت تازه گاو، اینجوری خورش درست کنن، بیماری بیاضشون چی میشه؟ خوب میشه. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام: از سویق ینبت اللحم و یشد العظم. سویق گندم، سویق جو و مانند او هم استخونها رو محکم و استوار میکنه، نمیگذاره نرمی استخون بگیری، به صورت پرانتزی یا به صورت زبدری ساقای پات نشود، ساقهای دوپا نشود. همچنین گوش بر بدن می رویه و ضد لاغری مفرطه. از امام صادق علیه السلام: اسقو یا اسقو صبیانکم السویق فی سقرهم فان ذلک ینبت اللحم و یشد العظم و من شرب السویق 40 صباحا امتلأت کتفاه و قوه. بیاشان بنوشانید به بچه هاتون، بنوشانید به بچه هاتون سویق را در عمرهای ابتدایی زندگیشون، یعنی در دوران طفولیت و دوران کودکی بچه ها. تحقیقا این کار شما که سویق در جیره غذایی اطفال و کودکان میگذارید، گوش بر بدنشون میروید، عضله میگیرن، استخونهاشون هم محکم و استوار میشه، مبتلا به پوکی استخوان و مبتلا به نرمی استخوان نمیشوند. هر کسی که 40 صبح پگاه اول آفتاب سویق بنوشد، دو تا کتفاش محکم میشه، تو انجام کارهای دستی کم نمیاره، به اصطلاح عامیانه باتری خالی نمیکنه. بله، بعضی گوشتا بسیار ضرر داره، مثل گوشت مونده، مثل گوشت دودی، گوشت سوخته، گوشتی که در آفتاب خشکیده شده، ماهی دودی یا گوشتای آویزون یا گوشتایی که در آفتاب خشکیده شده، اکل القدید با قف. همه این مواردی که گفتم بیماری های مختلف میاره، از جمله سرطان های دستگاه گوارش میاره، چه معده چه روده. مسئلهش مسئله نان سوخته است، غذای سوخته است، تهدیگ سوخته است و مانند اینا. که هم سرطان حنجره می آورد و هم سرطان معده می آورد. رضا امام صادق علیه السلام می فرماید گوشتی که خشکیده شده در پرتو نور خورشید یا آویزون شده یا دودیه، القدید و لحم سوء، گوشت قدید، گوشت مونده، کهنه، خشکیده در آفتاب یا جریان هوا، نه تنها خوردنش مکروهه ولی ضرر داره. گوشت بدیه، یکی از ضررهاش ایجاد انواع سرطان هاست. بله، بعضی گوشتا خوردنش جایزه، نه اینکه کار خوبی باشه، خوردنش جایزه. مثل گوشت قرمه، دنبه و پی و اینا زیاده، گوشتا هم تیکه تیکه کرده قاطی اینا، قشنگ خوب بجوشه، حالا خشک بشه مثل چیپس. گوشت قرمه خوردن جایزه، اما نه اینکه کار خوبیه. گرفتین چی گفتم؟ گرچه از نظر ظاهری قوت فعل جمله میاره، اما بحث چربی زیادش مؤمنا و بحث هضم مشکلش مؤمنا. حالا اگر کسی گوشت کهنه یا مونده بخوره، یا گوشتی که در آفتاب خشکیده شده، یا گوشتی که دودیه، دوده سوختهای فسیلی مثل مای دودی، یستر خافل معدت، کار کرده معده رو مختل میکنه و هضم غذا رو مشکل میکنه، به رخوت میکشانه، به سستی میکشونه کار کرده معده رو، و یهیج کل دائم، و هر درد و بیماری رو به هیجان میاره، حتی تو بحثای ژنتیکی، چون اکثر این بیماری ها عاملشون ژنتیکیه و تا کنون 20,000 نوع بیماری ژنتیکی شناسایی شده. قدید، گوشت مونده، باعث میشه که بعضی از این ژن‌ها که علت بعضی بیماری ها هستن از حالت نهفتگی و پتانسیل خارج بشن و جنبشی بشن و به صورت ضرر و اضرار بروز کنن. یکی از چیزها چیه؟ آب آلوده. یکی دیگه چیه؟ خوراک آلوده. یکی دیگه چیه مامنا؟ دست نشستن. یکی دیگه همجا ادامه بده، یکیش هم اکل القدید، خوردن گوشت مونده یا دودی یا در آفتاب خشکیده. استرخل فلمت و یهیج کل دائن، ژنتیک رو بیشتر توضیح میده. ولا ینفع من شیء، نفعی نداره، بل یضره، بلکه ضرر بخشه و ضرر آفرینه. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، روایات داریم در کتب مختلف شیعه، گرچه به نوع تواتر لفظی و وضعیه و به نوع تواتر ضمنیه تواتر ندارن، ولی تواتر اجمالیه دارن. الفاظ مجموع روایات میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حکم ضرری در اسلام نداریم. پس شخص به خاطر جهل یا قفلتش یا سلیقه شخصیش اگر گوشت مونده خورد، سوسیس، کالباس، همبرگر، اگر گوشت ماهی دودی خورد یا گوشتی که در آفتاب خشکیده، باز مقصر کیه؟ خودش که سوء اختیار داشت و عبدالبطن بود، اشتهای کاذب ضرر آفرین. حالا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما حکم ضرری در اسلام نداریم، خودت به خودت آسیب زدی. و بعضی از جنها که در مرحله کمونن و نهفتگین و پتانسیلن، تو به خاطر بدخوری فعال کردی و به حالت جنبشی ضرر رسان در آوردی، نه اینکه بازدهی مفیدی عمرت و یا این غذایی که خوردی داشته باشه. قدید تمام ضرر موجوده، نفعی برای بدن نداره. گرچه تبلیغات مسموم داخلی و خارجی مروج ماهی دودی و یا اکل القدیده، ولا ينفع من شيء بل يضره، قدید نفعی برای آدمی نداره بلکه تمام ضرر موجوده. حالا چون یک کلمه از ژنتیک گفتم، خوبی های ژنتیک رو هم مختصری بگم. سلول های بنیادی بدن قدرت تمایز به بافت های دیگر بدن را دارند. هم تعداد سلول های بنیادی بدن کمه، هم میشه سلول های بنیادی بدن رو از بافت های گوناگون بدن گرفت و در محیط آزمایشگاهی کاملا پاستوریزه و استریلیزه، یعنی ضد عفونی شده کامل، میتوان کشت داد و در بدن شخص یا بافت مورد نظر تزریق کرد. حالا سلول های بنیادی به دست آوری شده بتونی کسبش کنی تو محیط کاملا بهداشتی، یک، سلول های بنیادی خون، دو، سلول های بنیادی مغز استخوان، بحث سلول های بنیادی مزانشیست، سوم، سلول های بنیادی پرتوان، چهارم، سلول های بنیادی بافت چربی، سلول های بنیادی جوانه های ریشه دندان. مناطقی که می توان سلول های بنیادی را به دست آورد: بنیادی خون، بنیادی بند ناف، بنیادی مزانشیم مغز استخوان، بنیادی بافت چربی، بنیادی سلول های پرتوان. پیوند سلول های بنیادی در کشورمون تو بحث خونسازی و درمان بخشی از سرطان های خون، حداقل 7 نوعش، چنین پیوندی در ایران اسلامی سابقه 25 ساله دارد که با این پیوند سلول‌های بنیادی خونساز تا 60 بیماری را درمان می‌کنند، تا 60 بیماری را درمان می‌کنند. این 60 بیماری زیر مجموعه 5 دسته از مواردی که ذکر می‌شود: 1. سرطان های خونی بدخیم، دوم، سرطان های خونی غیر بدخیم، سوم، نقص ایمنی بدن یا سامانه دفاعی بدن، دیسپاچین یا کنترل مرکزی بدن، چهارم، بحث به نوع ارثی تو بحث بیماری های متابولیکی بدن، مثلا فشار خونش ارثی، چربی خونش ارثی، مثلا قند خونش ارثی، دیابت نوع 1، نوع 2 نیست، دیابت حاملگی هم نیست، دیابت قند خون شیرین هم نیست، دیابت نوع 1 به نوع ارثی. پس چهارمی چی شد؟ ارثی متابولیک. پنجم، تومورهای جامد، تومورهای جامد. این 60 بیماری زیر مجموعه این 5 دسته از بیماری هاست حالا با پیوند سلول های بنیادی خونساز میتوان اقدام به درمان 60 نوع بیماری از این 5 دسته نمود. دو تقسیم کلی برای سلول های بنیادی مطرحه. دسته اول سلول های بنیادی درمانیه که از مرحله نمونگیری و کشتشو و مرحله نیمه صنعتی به صنعتی رسیده و تو طب تشخیصی و درمان کاربرد دارد. پس دسته اول سلول های بنیادی درمانیه. دسته دوم هنوز اثرات مثبتش ناشناخته است و تحقیقات پیرامونی باقی مانده است. پس دسته دوم سلول‌های بنیادی چیه؟ سلول‌های بنیادی کار آزمایی، یعنی هنوز تو مرحله کلینیک آزمایشگاهی. ما تو بحثای سلول‌های بنیادی به نوع درمانی یا به نوع محیط آزمایشگاهی خیلی مطالب دیگه می‌خوایم که در اون زمینه‌ها باید توانایی داشته باشیم، از جمله آنتی بادی‌ها برای کشت سلول‌های بنیادی. دوم دستگاه‌های تشخیصی لازم داره. سوم مرحله آزمایشگاهی. چهارم مرحله صنعتی شدن. پنجم چهارم مرحله نیمه صنعتی. پنجم مرحله صنعتی شدن. برای همه این 5 تا مدیریت واحد می‌خوایم، یعنی بهره‌وری صحیح که مدیریت مجموعه متخصص متعهد که سیستمیک عمل میکنن. اگر این مدیریت متمرکز خیر به نوع سیستمیک نباشه، پیشرفت ما در صنعت نانو و صنعت ژنتیک و مانند او از صنایع دفاعی و موشکی و تو بحث مخابرات تلکس ماکروویو بیسیم و مانند اونا از انواع بحث های گیرنده ها یا فرستنده های متنوع و بشقاب های گوناگون و مانند این ها انواع آنتن های مخابراتی و بیسیم و مانند او در امواج اره‌ای و موجی به نوع سینوسی و یا به صورت مثلثی ما نیاز به همه اینها داریم و مدیریت در هر قسمتی باید به نحو مدیریت صحیح متمرکز باشه، تکروی نباشه، سلیقه‌ای نباشه، کار جمعی سیستمیک یعنی با مدیریت واحد باشه تا از هم گسیختگی، هرز نیروها، کاهش اثرات مطلوب ابزار نباشه. یعنی بازدهی و راندمان مفید از مجموعه انسانی و ابزارهای موجود به نحو کامل باشه. اینا پایه‌های بهره‌وری صحیح تو بحث اقتصاد مقاومتی یا تو بحث حفظ سلامت فرد و اجتماع، مثلا در مبحث درمان به نحو سلول‌های بنیادی. بعضی بیماری ها هست از قدیم صعب العلاج، هنوزم صعب العلاج، مثل بخش اعظم از سرطان ها که خوشخیمه، بخش اقل از سرطان ها که بدخیمه. هنوز تو بخش اقل از سرطان های بدخیم هنوز علم جدید مونده، هنوز مونده، ولی از باب حساب احتمالات علمی و در مرحله آزمایشگاهی و کلینیک میتونه بحث نانو و داروهای هوشمند و مولکولی یا دراکتیبیلی ها و همچنین بحث درمان ژنتیکی مطرح باشه، گرچه درمان های گرانه ولی میتونه مطرح باشه و حرف اول تو درمان بزنه. گاهی مثلا سرطان های بدخیم نیست، گاهی مثلا از بیماری های صعب العلاج HIV فعال ویروسیه، این هم درمان های صعب العلاجه حتی در زمان معاصر. گاهی بحث تسلب متعدد شرائین مغزه یا بیماری MS مالتیپل اسکلروز بازم از بیماری های صعب العلاجه، هم در تشخیص هم در درمان، چون تنوع داره بیماری MS یا تسلب متعدد شرائین مغز. حالا میتونه بحث سلول های بنیادی یک نقش آفرینی صحیح داشته باشه که بخشی یا قسمتی از سلول های یک بافت که تخریب شده ترمیم کنه یا جایگزین کنیم سلول های جدیدی که کشت آزمایشگاهی دادیم، از تکثیر سلول های بنیادی شخص گرفتیم و به خودش تزریق کردیم در بافت نارسای موجود یا بافت مرده موجود. پس بیماری های صعب العلاج مثل MS، AIDS و سرطان های بدخیم در زمان ما نیاز دارند به سلول های بنیادی در درمان. یا افرادی مراجعه کردن، کاغذاشون هم هست، تو خونه هم هست، دیشب هم یه جایی رفته بودم مؤمنا قاسم آباد، جواب سوالای مردم مثلا سوال کرده، مثلا بچه هم 13 سالشه، همه موهاش سفید، ژنتیکن سفید نبوده، زال نبوده، تازگی ایجور شد. حالا این علل مختلف داره، سوء تغذیه شدید، استرس شدید، استمناع یا استشهاء شدید. حالا مباحث خودم، میتونی پیر پوستی و مانند ای رو با کشت سلولای بنیادی درمان کنی پوستمو رو؟ میتونی از داروهای گیاهی و بخشی از داروهای شیمیایی استفاده کنی. حالا من اونجا اوسه اون بندگان خدا داروهای گیاهی گفتم، مثلا حنا به اضافه وسمه موهاش رنگ کنه، یه رنگ ثابت. دوم با جوشونده برگ درخت انبه موهاش رو شستشو بده، موهاش سیاه سیاه میشه. هر روز 3 عدد هلیله سیاه مخلوط در روغن زیتون بخوره، رنگ دانه های موش برمیگرده، گرچه نور چشمش هم زیاد میشه. حالا داروهای هوشمند و مولکولی اونش بمونه. خب یکی دیگه از بیماری های صعب العلاج علاوه بر MS و AIDS و سرطان های بدخیم چیه؟ پیر پوستیه، زودرسه، با اینکه کهنسالگی نداره، گفتن هم مثال بسید نزم 13 سال 15 سال 17 سال، پیر پوستی گرفته، چروکیده، در هم ریخته، دموده، یا اینکه موهاش 13 15 17 ساله کل موهاش یک سفید شدم. حالا مباحثه پیر پوستی شدید که بتوان با درمان های ژنتیک بتوان پوست شخص را تا آخر عمرش جوان نگه داشت، پوست شخص را جوان نگه داشت. حالا میتونی آدابی رعایت کنی پوست جوان بمونه، مثلا آب وضو و غسل رو خوش نکن، یعنی دستت و و صورت رو خوش نکن، بقیه بدن رو خوش کن. دوم، غذاهای مونده نخور، اکل القدید نداشته باش. سوم، ویتامین های آ، ب، د، سی و ای. آ، ب، د، سی و ای. علیکم السلام احتمال. این ویتامین ها در بدنت کم نباشه، مثلا هویج زرد صبح ناشتا میخوری، یا مربای زردک وسط نهارت، یه پرتقال شیرین میخوری با چند برگ کاهو، وسط شامت یه لیمو شیرین میخوری با چند برگ کاهو، شبا قبل از خواب یه سفید، یک دونه سیب رسیده شیرین میخوری، تمام این ویتامین های بدن تأمین تو 24 ساعت. یکی از عوارض مثبتش چیه؟ پوستت شاداب و جوان میمونه. یکی دیگه اینه که شب از نیمه گذشت یا بعد از نماز عشا تا قبل از طلوع خورشید نماز شب بخون، نماز شب، صلات اللیل، هر وقت وقت داری نماز شب بخون، خیلی فواید داره. یکیش هم نمیگذاره پیر پوستی بگیری، یکی از آثار مثبت. بذار تو روایات شیعه داره، میگه نماز شب بخون تا خوشگلش. روایت ها، من نمیگم، که بعضی از علمای صالح ما هم که کتاب التقلید و الاجتهاد نوشتن، مثل آیت الله حجت الاسلام، عرفانیان، مرحوم شد عرفانیان، کتاب صلات اللیل عددها فضلها و آثارها، آیت الله غلام رضا، همین بزرگوار که اسم شریفش برده، عرفانیان، مرحوم شد چند سال، اجازه نقل روایت هم از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی نجف اشرف صاحب الزریه هم داشت، اجازه نقل روایت. خواستم بگم یک کتاب بخون تا همین یک کلمه حرفامو تصور کن، نماز شب بخون تا خوشگل بشی. حالا مباحثمون گم نکن، پیر پوستی نمیگیری، پیر گوشی نمیگیری، پیر چشمی نمیگیری، حافظه ضعیف نمیشه، سموم بدنت از بین میره و یا بسیار کم میشه، کلیات فعال میشه، کبدت فعال میشه، تحالت فعال میشه، گردش خونت منظم میشه. عزیز من، از نسیم سحری سودی بردار، مثل غافلین نباش. و بجعلنا من الذاکرین والمستغفرین بالاسحار ولا تجعلنا من الغافلین المبعدین. پس از نسیم سحری که لطف خاص خدای رحمان رحیم بهت میوزه توشه بردار. هر کسی به جایی رسید از نسیم سحری و صبح زوده، بین طلوعین نخواب، زمان تقسیم ارزاق به دست خودت، خودت رو از رزقهای گوناگون محروم نکن. اینم مؤمنا، یک کلمه گفتم زود رد. جمهوری اسلامی ایران به علوم پایه دسترسی پیدا کرده، حرف شیخ هم قبول نداری، حرف فوق تخصصهای ژنتیک مثل دکتر ناصر اقدمی، مثل دکتر امیر علی حمیدیه و دکترای محترم دیگر. پس جمهوری اسلامی ایران به علوم پایه سلولی دست پیدا کرده، مثل که به علوم پایه نانو دست پیدا کرده، مثل این که به علوم پایه هوافضا، موشک و راکت و سفینه و ماهواره دست پیدا کرده، مثل این که به علوم پایه الکترونیک و موارد از این دست پیدا کرده، مثل این که به علوم رایانه، سخت افزاری و نرم افزاری، تو بحثای آیتی و غیر او دست پیدا کرده. این نشانه لطف و رحمت ویژه خداست در شیعه اثناعشری. خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت پیروز شدن، با این که صهیونیست بین الملل و یهود نجات پرست در آخر زمان هر چی تلاش میکنه دنیا به نفعش باشه نمیشه، چون خدا اراده کرده به نفع ولایت باشه. این فرمایش امام صادق علیه السلام در اثبات الهدات شیخ حر عاملی جلد 3 چاپای عربی، فارسی ترجمه جلد 7. با خدا باش تا کامروا شدی، سمت و سو و جهتت به طرف خدا باشم. چه علوم حوزوی چه علوم دانشگاهی همه میتونن علوم توحیدی باشن، به شرطی که به قصد قربت باشم، خالصا لوجه الکریم باشه، همه علوم توحیدی هم. اما اگر قصد قربت بره کنارا همه علوم مادی هم، مثل قلب و شر خودت هم میشه 8 گره و 9. اما اگر قصد قربت باشه همه علوم توحیدی هم. حالا که دست یافتید به علوم پایه در شاخه های مختلف علوم، باید شکر عملی داشته باشید. یعنی چی آقا؟ شکر عملی علوم پایه تو گود نظری نباشه، به صورت مهندسی نظام یافته تو خارج اجرا بشه. اگر بحث تراز پول و ثروت برای کشور، نظر صحیحتون رو و ایدتون رو تبدیل کنید به یک تولید صنعتی، به یک کالای صنعتی، کل دنیا خریدار داره. تولیدات الکترونیک، تولیدات رایانه و تولیدات ژنتیکی، کل دنیا خریدار داره، حتی کشورهای غربی هم محتاجن. پس تو بحث اقتصاد مقاومتی با رعایت مسائل بهره‌وری که 3 جلسه توضیح دادم ها، حالا شکر نعمات موجود کن، یعنی شکر علوم پایه کن. دوم، میتوانی این علوم و فراورده‌های این علوم را به جای جای جهان صادر کنی و در ضمن بحث‌های علمی و تحقیقات و پژوهش و تولیدات صنعتی و مانند او، اسلام ولایی را، علوم اهل بیت عصمت و طهارت را صادر کنی، تبلیغ صحیح کنی، به گوش جهانیان برسونی. همین کاری که این بچه جوجه حضرت زهرا انجام میده. محسنات کلام معصومین رو خدمت شما گوش زد میکنم. ببینین یک روایت از امام صادق استتون خوندم، رو قسمت این که گفت هیچ نفعی برات نداره همش ضرره، دیدی رو همین قسمت وایسوندمت. یکم بحثای گوارشی کردم براتون، یکم بحثای اونکولوژی و سرطان شناسی استتون کردم، یکم هم دارم بحثای بافت مزانشین و مانندو تو بحثای ژنتیک و تو بحثای نانو خدمتتون مطرح میکنم. میخوام برد کلام معصوم و محسنات کلام معصوم رو به درستی درک کن. محدود به ترجمه فارسی نیستم، یا محدود به صرف و نحو و تجوید نیستم، یا محدود به فصاحت و بلاغت نیستم، یا محدود به علم اصول و علم رجال فقط نیستم، بحث مشیخه و علم رجال، یا محدود به این استعمالات متداوله در بین اهل تسنن و شیعه نیست ها، که پایه رو بخشی از علوم قرار میدی و همش میخوای از این عینک این تک علم همه اسلام رو مطرح کنی. اینجور نیست. تمام علوم زمین ساز تشخیص محاسن کلام معصومه، تمام علوم. پس هر کسی به مقدار ظرفیتش و تحقیقاتش بخشی از این علوم رو میتونه مطرح کنه، تا جز جز محاسن کلام معصومین هم بر خودش هم بر دیگران روشن بشه. حالا دسته دسته مردم دنیا که کمال طلبن، که جویای علمن، که جویای یقینن، از طریق مشرب وحی و علوم اهل بیت عصمت و طهارت به توسط شما بزرگواران که بیان میشه دسته دسته رو بیارن به فرمایشات معصومین. این هم شکر عملی نعمات موجود از جمله علوم پایس. اما یک شرط داره، به شرطی که نون تحقیقاتتو بخوری. پس باید بودجه خرج کنی برای شرکت های دانش بنیان که تو کشورون تعدادش به بیش از 200 در بعضیا تا 2000 در بعضیا. تو بحث ژنتیک ما شرکت های دانش بنیان کوچکمون بیش از 50 شرکت دانش بنیانه در زمینه در زمینه فرابری، تشخیص نیمه صنعتی و صنعتی شدن داروهای ژنتیکی و درمانهای ژنتیکی بیش از 50 شرکت دانش بنیان داریم. پس بودجه خرج تحقیقاتتون کنید و نون تحقیقاتتون رو بخورید. متکی به واردات بی رویه نباشید که هم مغزهای متفکرتون از دست بدین به فرار مغزها، هم برای شما روشن نشود محاسن کلام معصومین، هم همیشه گدای غرب و شرق باقی بمونی تو تحصیل علوم، تو کسب علوم، تو علوم نو و جدید که همیشه دشمن بتازونه و تو رو عمدن عقب مونده واپسگرا نگه دارد. برای اینکه دشمن به شیطنت‌هاش نرسه و آثار وضعی شیطنت‌هاشو نبینم، باید محبین اهل بیت و شیعیان و مؤمنین و مؤمنات در علوم پایه از حد نظر بیان تو گود عملی. نظیر حوزه‌های علمیه شیعه که از گود نظر در صرف و نحو و معانی بیان و مانند اینا علم تیسیر و اشتقاق و جفر و چی و چی و چی تا فصاحت و بلاغت و بدیع تا علم و اصول و رجال و فقه و حدیث، تفسیر، فلسفه کلام و مانند او، تو گود نظر نباش، بیا تو گود عمل. حالا کل دنیا خریدار علومتونه. چرا؟ چون به صورت کاربردی و مهندسی علوم پایه از شما به منصه ظهور رسیده و افراد اجتماعی خیرشو دیدن. حالا تو دیگه تنها نیستی تو تبلیغ صحیح، تک تک افراد جامعه مبلغ امینند و راه رسول الله رو که مبلغ امینه ادامه میدن. دیدی حال دشمن گرفتی؟ پس این تیکه چی شد عمو جان؟ جمهوری اسلامی ایران به علوم پایه سلولی رسیده و میتواند این علوم و فراورده های این علوم را صادر کند، به شرطی که به شرکت های دانش بنیان بودجه کافی و وافی برسانید و تبدیل علم، یعنی از گود نظر به منصه ظهور برسون به عمل، و تبدیل علم یعنی ایده به ثروت، یعنی به محصول. تجارت عن تراض لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض. علمت رو، ایدت رو، نظرت رو تبدیل کن به ثروت، یعنی تبدیل کن به محصول، به یک کالای هم با کمیت هم با کیفیت برتر، که برند این کالا برند اسلام شیعی باشد، برند اسلام شیعی باشد. کل دنیا خریدار این تولید و محصولتن، چون تو عمل نشون دادی. حرفامو گم نکنید چی میگم، دارم فقه و حدیث و اصول جدید میگم است. حالا میتونیم مؤمنا بنیه اقتصاد مقاومتی رو مستحکم کنیم، اما اگر کپی از غرب بگیری کاپیتالیسم و لیبرالیسم، یا کپی از شرق بگیری کمونیست و مانند اینا، یا برد لاوبالیگری فمینیسم و اینها رو بیاری، همیشه ذهنت و خلجانات ذهنیت بلبشست، ناهمگونی دارد، همیشه دست و پا چلفتی عمل کردی، دیگه عمل صالح نیست تا تولید بالفعل صحیح داشته باشه. ایده صحیح ندارد که بخواد تبدیل کنه به عمل صحیح، محصول صحیح، تولیدات بومی صحیح داخلی. ایده نداره، همون ذهنش مشوشه. حرفا من تو ذهنتون چی میگم؟ و تبدیل علم و ایده به ثروت یعنی محصول و بنیه اقتصاد مقاومتی را بالا ببرید. لذا فقط در حد توان بالای علمی و مقاله علمی نباشید، قابل عرض پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی از محسن نواب، دانشگاه رضوی و و و و تا دانشگاه های جدید. لذا فقط در حد توان بالای علمی و مقاله علمی نباشید، تو گود عمل بیان، حرف من گوش نکن، فرمایش معصوم تو گوش کن. تو کتاب فضائل الاشهر الثلاثه، فضیلت ماهای رجب، شعبان و رمضان، الدنیا دار العمل، شهر رمضان شهر العمل، نه فقط عمل شخصی خوب، عمل اجتماعیت باید خوب باشن، نه تنها اقتصاد شخصیت خوب باشن، اقتصاد اجتماعی داخل و خارج کشور خوب باشه، باید محصول و تولیدت به دنیا صادر بشن و دنیا خاطر خواهن، محصولات فرهنگی شیعن، محصولات علمی شیعن، محصولات غذایی شیعن، محصولات انواع کالا، چه تو بازار قماش باشین، چه تو بازار ابزار و وسائل جهیزیه و مانند او، چه تو بازار تأسیسات صنعتی و آزمایشگاه‌های گوناگون باشین، باید ابزارهای مختلف به توسط شما ساخته بشه و صادر بشه با برند شیعی، با کیفیت بالا. حالا به این روایات عمل کردی، الدنیا دار العمل، شهر رمضان شهر العمل، تو لاک خودت نباشی عمو جون، با عمل شخصی در کنج خونه، تو محیط اجتماعی باش. انسان بسیجی همچون امیر المؤمنینه، در وسط اجتماعه، پشت به دشمن نمی کنه، علاوه بر دفاع جانانه تهاجم صحیح به دشمن دارد، عقبگرد از اصول ارزشی ندارد، چون دنیا رو مزرعه آخرت می داند، دنیا رو جایگاه عمل و کار صحیح و تلاش سازنده می داند، محصول مفیدشو در اختیار دیگران میگذارد. بحث کشاورزیه، بحث باغداریه، بحث ارتقاء سطح فرهنگیه، تربیتیه، اخلاقیه، احیاء سنت رسول الله، امیر المؤمنین، آیت الله العظمان، اسد الله الغالب، شیر میدان مبارزه صحیحه، نه روبه صفت ترسویی که فرار رو بر قرار ترجیح میده و حالتش همش چانه زنی و گدایی یا دزدی گرگیه. روبه صفت نیست همچون امرعاس و بقیه خبیثای عالم. شیعه اثناعشری همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام اهل عمل صالحه. بحث بوم نکنیم، تو بحث ژنتیک، تو بحث نانو، تو بحث هوافضا، تو بحث صنایع، تو بحث معدن، تو بحث انواع تکنولوژی ها، انواع فراوری ها، انواع تولیدات، انواع محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و مانند او، فقط توان علمیت و مقاله علمیت رو بالا نبر، از خودت محصول فرهنگی داشته باش، محصول تربیتی، محصول سینمایی داشته باش. خدا رحمت کنه آقای بزرگواری که کارگردان فیلم حضرت یوسف، فیلم اصحاب کهف، فیلم امیر المؤمنین علی علیه السلام، فیلم امام حسن مجتبی، فیلم امام رضا علیه السلام، محصولات فرهنگی شیعه داشته باشید، کیفیت و کمیتشو بالا ببرید. کل دنیا خریدار شماست، از اهل تصنع، از اهل مسیحیت کاتولیک و پروتستان، از اهل یهود و نصارا، کل دنیا با هر دین و مذهبی هستن، حتی بوداییان ژاپن و هندوهای هندوستان و نجسهای هندم نگاه میکنن. شوخی نمیگم، اینا که میگم واقعیت داره. پس مؤمن، یادتون باشه، بناتون بر عمل باشه، یادتون باشه. دشمن میخواد من و شما یا علم و یقین نداشته باشیم، یا اگر علم و یقین داریم تو حد مقاله علمی و علم داشتن بمونیم. عملی که از من و شما بروز کنه و تولید این عمل صالح در منظر و مرعای مردم جهان باشه نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون نمیخواد مطرح باشه جبهه مقاومت، جبهه نور، جبهه اطاعت و تبعیت از ولایت حقن. یعنی نمیخواد مطرح باشه جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که همراهی میکنن با ولایت حقن و مردم ولایی و شریف ایران. چون اگرت عملت بروز کنه در سطح جهان، جهان در پوچی فرهنگیه، احتیاج تام داره به ضروره، بالفعل، به روز احتیاج تام داره به محصولات فرهنگی صحیح که از مشرب وحی، از طریق شیعه اثناعشری عرضه بشه به دنیا. پس عمل یادت باشه، دشمن میخواد از من و شما عمل صالح نباشه، تولیدات صحیح و بایسته و شایسته نباشه. تا ایران اسلامی و تا جبهه مقاومت در بایکوت باشن، تو محرومیت باشن، تو انزوا باشن، با تبلیغات بد، با تبلیغات مسموم، ایران هراسی و اسلام هراسی درست میکنه. میگه ببینید اینا که عملی که ندارن، تولیه هم که ندارن، بس چی میخوایی دنبال اینا بری؟ تو هم میخوایی مثل اینا شلوک کنی؟ جمع کنی کاسو کزاتونو. استکبار ستیزی شلوقی داره، تولید نداره، یک تهمت قلمبه میخواد بهت بچسبونه. دوباره حرفم گم نکنی ها، فرمایش امام صادق عمل کن، از دنیا دار العمل، شهر رمضان شهر العمل. پس علاوه بر توان بالای علمی، بایستی به توان بالای اقتصادی و توان بالای دیگه در شاخه‌های مختلف علوم تو بحث عمل رسید. برای رسیدن به جایگاه برتر در سطح دنیا، نه فقط در منطقه، کسی که منتظر مولا صاحب زمانه باید طرحش جهانی باشه، باید فکرش جهانی باشه، باید جهانی عمل کنه تا منتظر واقعی مولا صاحب زمان باشه. پس باید تولید جهانی باشه و عرضه بر جهان بشه، حالا منتظر واقعی مولا صاحب زمانی. پس اینجا یادتون باشه، برای رسیدن به جایگاه واقعی بایستی بهره‌وری صحیح توأم با چی باشن؟ عرضه جهانی. پس رادیو، تلویزیون، مخابرات، تلکس، فاکس، ماکروویو و مانند اینا، نوارای کاست، ویدیو و مانند اینا، سی دی، دی و دی و مانند اینا، باید عرضه بر جهان کنی، نه فقط عرضه بر مسجدت، بر مریدات، بر حسینیه، بر مجالس خونگی، بر فامیلات. حرفم گم نکنید، دارم وظیفه هاتونو میگم. باید عرضه بر جهان کنی که وقتی بقیت الله الاعظم تکیه میده به رکن یمانی، میگه جاء الحق، اینجا مؤمنا کل دنیا صاحبتو بشناسن، همه چشم انتظارش داشته باشن، همه شوق و میل بهش داشته باشن. اکثر دنیا بدون جنگ ولایت امام زمان رو میپذیرن، اما به شرط اینکه تک تک شیعیان از گوینده و شنونده به وظیفشون درست عمل کنن. محاسن کلام معصوم رو عرضه کن، تو گود عمل علمیت خودتو نشون بده. آخر التماس دعا. تکروی ممنوع، سلیقه‌ای ممنوع. پس باید افراد همگرا باشن و همچنین علوم همگرا داشته باشن. حرفامو گم نکنید، افراد همگرا باشن، علومشون هم همگرا باشه. مثلا همه بزرگوارا پزشکی دوست دارن، همه تون همگرا، علوم پزشکیتون هم همگرا، طب سنتیه، طب جدیده، طب اسلامیه، طب المعصومین، کدومش؟ حرفامو گم نکنیدم. مثلا همه تون علاقه داریم به فلسفه، همگرا، علومتون هم همگرا. حالا این محصولتون که یک کتاب فلسفی جانانه نمشتی کل دنیا عرضه میکنین، خریدن هم داره، چون تکروی نکردی، سلیقه‌ای هم نیست. دامنه توسعه تحقیقات و پژوهشت بسیار گسترده است. مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر، آیتی، برنامه نویسی و مهندسی سامانه، صنایع دفاعی، صنایع موشکی، صنایع ترویج صوت، ترویج تصویر و مانند او، انواع فیلم ها، انواع سریال ها. حرف هم گم نکنید، کل افراد همگرا و علوم همگرا. پس دیگه تکروی غلطه، سلیقه‌ای غلطه، نظر شخصی ما اینه و اونه. جوک نگو عمو صاحب، چون الان تو دنیای عمو تک زندگی که نمی کنی، تو بیابون براوت، تو دنیای خدا اجتماعی خلقت کرده، باید اجتماعی عمل کنی. حالا مباحثه خودمون که پزشکیه، افراد همگرا، علومشون همگرا، رشته های مختلف. پزشکان ما باید به نوع پزشکی بازساخته و مهندسین ژنتیک ما، مهندسین سلولی و مهندسین داربست مولکولی و ژنتیک، تو بحث دی ان ای ها، بازوهای اسیدی بازی و مانندو، و همچنین متخصصین علوم پایه. حالا علوم پزشکی میخواد پیشرفت کنه، این سه تا باید با هم کار کنن. پیرا پزشکی میخواد پیشرفت کنه، باید این سه تا با هم کار کنه. ژنتیکت میخواد پیشرفت کنه، این سه تا باید با هم کار کنه. حالا هر کسی هر رشته هست، من دیگه موعظه هامو گفتم. برای تشخیص درست بیماری، تشخیص درست بافت ناهمگون یا سرطانی یا مرده یا در حال مردگی یا در حال پیری زودرس، برای تشخیص درست بیماری و تشخیص درست بافت و درمان درست، باید ستادی عمل کرد. یعنی همگرا افراد باشن، علومشون هم همگرا باشه، پزشکان به نوع پزشکی بازساخته باشه، مهندسی ژنتیک و سایر مهندسی ها در علوم پیراپزشکی باید به نوع مهندسی سلولی و مهندسی داربست، حالا ایناش بمونه، چون دستکاری ژنتیکی بعضی وقتا میشه، و همچنین از کسانی که علوم پایه رو بلدن، انواع مهندسی ها باید استفاده کرد. همه اینا باید با هم کار کنن تا تشخیص صحیح، درمان به موقع و همه جانبه و به نوع درست باشه. پس باید ستادی باشد و حمایت همه جانبه مردم و دولت و مسئولین رو هم به دنبال داشته باشیم. صلوات بر محمد و آل محمد.